29 محرم 1433 14 1390 فقه جلسه 50.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم أباهنا فدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهلت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. بحث شرط سوم بود که استقلال شمس به تجفیف باشه. در این شرط سه قول یا دو قول و یک احتمال وجود دارد. قول اول اشتراط است که شاید این قول قول مشهور و معروف بین فقها است و از عبارت ماتن هم علا تأملن که بعدا عرض میکنیم و چه تأمل رو همین قول استفاده میشه. قول ثانی عدم اشتراط هست. که همین مقدار که تجفیف مستند به شمس باشه کفایت میکنه، ولو این که در این تجفیف غیر شمس هم مشارکت داشته باشه. مثلا باد میوزه با همدیگه خشک بکنن، یا حرارت آتشی در قریبه به اون شیء هست با همدیگه خشک بکنن. این فتوا هم منسوب است به صاحب مدارک و فاضل نراقی در مستند و مرحوم حاج آقا رضای همدانی قدس سره در مصباح الفقیه. حالا من عبارت مدارک رو عرض میکنم. جلد 2 صفحه 367. ولو حصل تجفیف به شمس و ریح معا کان متحرا. اگر این ریح رو در عبارت ایشون هم کنیم به مثال میشه همه قول ثانی. اگر نه بگیم ریح موضوعیت داره، این میشه همون تفصیل که قول سومه که بند میشه. مرحوم محقق همدانی هم در مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 273 فرموده یکفی فی متحریت شمس استناد الجفاف الیها عرفن فلا یقده مدخلیت الریح او حرارت الهوا فیه علا وجه لا ینافس صدق العرفی. بعد استدلال میفرماید به صحیح زراره که حالا بعد میاد. بعد فرموده و هو غیر بعید فان مشارکت الریح غیر مانعت عرفن من استناد الاثر الى الشمس الا ان تكون الريح شديده في الغايه بحيث لا يطلق عليه عرفن انه جف بالشمس. خب ایشون در صدر عبارتش او حرارت الهوا داشت که این قرینه میشه که ولو در ذیل فقط نام ریح رو بردن، اما اون از باب مثال باید باشه. اما در عبارت مدارک قرینه‌ای وجود نداره که ایشون حتما از باب مثال باشه، ممکنه موضوعیت قائل باشه. بله؟ آره میگن مشارکت مانع از صدق نیست. آره مشارکت مانع از صدق تشریف نیست، مگر آنچنان هر چیز اون امر آخر اونقدر شدید باشه که دیگه آفن بگن نه خورشید خوشمه نقشی ندار. بله نه، چون نه چون وجود مشارک را اینا باعث عدم صدق میدونن اونایی که میگن، حالا در استدلال روشن میشه، نه باعث عدم صدق میدونن، یعنی در حقیقت هر جا مشارک باشه میگن تشبیه به این صادق نه. حالا به شما به یه معنا صغرا هست، اما میگن اینجا مصداق اون وقت نداره. قول سوم در مسئله که گفتیم شاید هم احتمال باشه و قول نباشه، فرمایش یعنی این تفصیل است بین مشارکت با ریح که لا بعثه و غیر ریح که فیه بعثان متحر نخواهد بود. بنابراین خورشید با کمک باد اگر خوش کنه که ظاهرا مقصود از این بزرگان هم از این روی همون ریه طبیعیه، نه پنکهی مثلا بگذارن، ریه بادهای طبیعی این لا بعثه، اما با غیر او اشکال داره. خب این هم از عبارت مستند یعنی مدارک ممکنه استفاده کنیم، بنابراین که بگیم مثال نیست و موضوعیت داره عبارت ایشون. عبارت عروه هم که یک جوریست عبارت مرحوم صاحب عروه، و ان تجففها بالاشراق علیها بلا حجاب علیها کالغیم و نحوه ولا علی المذکورات، اون چیزایی که نام بردن از ما ینقل و ما لا ینقل هایی قبلا، نه بر شمس حجابی باید باشه نه بر اونها حجابی باشه. فلو جفت بها من دون اشراقها، فلو جفت این مذکورات بها به شمس من دون اشراقها ولو به اشراقها علی ما یجاوره او لم تجف او کان الجفاف به معونت ریح لم تطهر او کان الجفاف به معونت ریح، آیا ایشون از این عبارتش چه استفاده میشه؟ معونه ریح فقط مناقشه میکنن که وقتی میشه خیلی امر عجیب غریبی که ریح اشکال داره اما غیر ریح اشکال نداشته باشه، ممکنه کسی همچی تعملی بکنه، ولیکن به قرینه این که همچی تفصیلی وجود نداره و احتمال فقهی داده نمیشه بعضا به ادله، این قرینه میشه که وقتی ایشون ریح را مناقشه میکند پس بنامه غیر ریح را به طریق اولا مناقشه میکند. بلذات بلو نام ریح را ایشون فقط در عبارتش برده و بقیه چیزها را نام نبرده، اما بل اولویه بفهم از عبارت ایشون استفاده بشه که بحثی نیست و اشکالی نیست. این عبارت غیر عبارت مدارکه، مدارک میگفت با ریح اشکال نداره، خب ممکنه غیر ریح هم اشکال نداشته باشه از باب مثال گفته، ایشون میگه ریح اشکال داره، بخوام این ریح رو بر موضوعیت هم بکنیم معناش میشه که غیر ریح اشکال نداره، یعنی خورشید با حرارت آتش مثلا عرض کردیم که پشت بام است متنجسه، اون زیر آتش روشن شده آتش قویه، خب اون بالا مثلا نونواییه سقف تنور، اون گربه یا فضله پرندگان اینا اونجا متنجس شده، حالا اونجا یک آبی پاچیده شده خورشید تابیده از این طرف تنور داره داغش رو میفرسه بالا از اون طرف هم خورشیده، اونو بگیم اشکال نداره ولو به معونه هر دو، اما اگه باد به وضعه اشکال داره. این لم یقل بهی احد و وجه فقهی نداره، فلذات که ولو عروه نام ریح به خصوص برده اما چون ریح رو مضر میداند از این کشف میتونیم بکنیم به این که فتوای ایشون مطلقه، یعنی ایشون معونه هر چیزی را ریحم کان و غیرش رو مضر میدونه و شرط اینه که اینها نباشه. بله؟ احتمال یعنی نیست همچین احتمال، فقط بله رنج بچه استظهار از کلام عروه رو خواستیم بگیم که چطور ما قول اول رو استظهار کردیم از عروه که ایشون قائل به عدم قائل به اشتراط است مطلقا، علی رغم اینکه کلمه ریح در عبارتش ذکر شده اما از عبارت ایشون استفاده میشه که قائل به اشتراط است مطلقا، هم ریح هم غیر ریح، وجهش رو خواستم عرض بکنم. خب حالا در این مسئله ما بخوایم تک تک اقوال رو بیان بکنیم، ادلهش رو بگیم، بعد ما یر دو علی من النقوض و الابرام خیلی طول میکشه، بعد اینجوری بحث میکنیم. عرض میکنیم تحقیق مسئله، ما سه نوع دلیل در این مسئله داریم مجموعا. یک، اون ادله ای که یستدل بها بر اشتراط، مهمترین این ادله ای که یستدل بها علی اشتراط همون صحیحه زراره اول باب 29 که روایات این بحث در باب 29 جمع شدن از وسائل، که حالا تقریبش رو عرض میکنم. طایفه دوم و نوع دوم از ادله، ما یستدل بها بر عدم اشتراط، و طایفه سوم و نوع سوم، ما یستدل بها علی التفصیل. ما این سه طایفه دلیل رو داریم، در هر یکی از این سه طایفه باید بحث کنیم که آیا این مقتضی برای ما یدعا تمام یا تمام نیست. یعنی طایفه اولا که میگن یدل بر اشتراط مقتضی تمام یا نه، طایفه ثانیه همینطور، ثالثه همینطور. اگر مقتضی تمام شد اون وقت ببینیم که جمع بین این ادله باید چگونه انجام بشه. اما نوع اول طایفه اولا، ما یستدل به ها بر اشتراط، از کلیم صحیحه زراره، خدمت امام زراره عرض میکنه که بر سب یوبال و علی نماز خوندن اونجا چطوره. حضرت فرمود طبق این نقل، اذا جففت و شمس فصل علی فهو طاهر. به این روایت شریفه به دو تقریب استدلال شده. قبل از این که استدلال رو عرض کنیم یه مقدمه فرمودن معمولا فقها، و اون مقدمه اینه که هر وقت فعلی را به یک فاعلی نسبت میدن، در صورتی که اون فعل یک فعل شخصی باشه، واحد به شخص باشه، این ظهور داره در اینکه اون فاعل بلا مشارکتن و مستقلن اون کار رو انجام داده. مثلا میگیم قتل زیدون امرن، که این قتل یک قتل خارجی جزئی حقیقیه. این قتل رو که به زید نسبت نمیم، قتل زیدون امرن، ظاهرش اینه که خودش مستقلن بلا مشارکت دیگری این کارو انجام داده. اکل زیدون هذا الطعام، ظاهرش اینه که خودش بلا مشارکت دیگری این اکل رو انجام داده، و هاکذا امثله دیگر. بله، اگر اون فعل فعلی باشه که واحد به نوعه، یه فعل شخصی خارجی نیست، واحد به نوعه، اونجا این ظهور نیست. اگه بگیم جا زیدان، معناش این نیستش که امن نیمده، فقط زید اومده. اما اگه گفتیم قتل زیدون امرن، معناش همینه که فقط زید امرو کشته، مشارکتی در کار نبوده. و به عبارت اخرى، هر وقت یک فعل خارجی شخصی متحقق بشود، در صورتی که اون فعل به اشتراک انجام شده و علتش مرکب از اموری باشه، استناد اون فعل به بعض اون مرکب دون بعض غلط. در اون صورت باید به مجموع نسبت بدیم. اگه دو نفر با هم دیگه زدن یه نفر رو کشتن، باید بگیم که قتل زیدون و امرون البکره. غلطی بگیم قتل زیدون. اگه بگیم قتل زیدون، همه کار میگم فقط این بوده. خب این مقدمه اگه مورد تصدیق به شما باشه که در ظهورات و عرفیه این چنینه، حالا ببینیم چجور به این روایت میشه استدلال. بزرگانی اینجور استدلال کردن، گفتن این روایت فرموده که اذا جففت الشمس فقد طهر. این جفاف این سرد یک امر جزئی خارجیه، این جفاف داره نسبت داده میشه به شمس، پس ظاهرش اینه که اذا جففت الشمس فقد طهر، ظاهرش اینه که خود شمس به تنهایی بلا مشارکت با غیر این تجفیف و این جفاف رو ایجاد کرده، به وجود آورده. اذا جففت الشمس فقد طهر. خب اگر شما بفرمایید که جمله شرطی یه مفهوم داره، پس مفهومش میشه که اگر تجفیف به شمس نبود، جففت الشمس نمیشد بگیم. کجا جففت الشمس نمیتونیم بگیم؟ جایی که اصلا خشک نکرده باشه، یا اگه خشک کرده به زمینه یه چیز دیگری بوده. گفتیم اگه به زمینه یه چیز دیگه باشه، با مشارکت یه چیز دیگری باشه، غلطه بگیم جففت الشمس. بنابراین مفهومش این میشه که اگر تجفیف به شمس نبود، این جففت الشمس نبود، فلایت بود فلیسا به طاهر، اگر قائل به مفهوم شرط بشه. اگر هم قائل به مفهوم شرط نباشیم، مفهوم تهدید وجود داره اینجا. یعنی این جمله شرطی نیست که در مقامی گفته شده که امام سلام الله علیه میخوان حدود و ثغور مطلب را برای زراره مشخص کنن. بله؟ فعل جفاف خارجی، فعل فعل بله دیگه، فعل شخصی. نه، اون جفاف اون سطح دیگه مکرر که نمیشه، اون یک فعل خاص شخصیه. میدونم هر جا این تجفیف حاصل بشود، اما این کاره کلما قتل زیدون امرن یا کلما قتل زیدون شخصن، اونجا میانه خودش بزن مستقلن، چون هر قتلی یک جزئی خارجیه دیگه، یک جزئی. وقتی این جزئی خارجی رو به کسی نسبت دادی، ظاهرش اینه که بله این دیگری باش مشارکت نداشته. بله؟ بله. اگه گفت اذا جا زیدون، اذا جا زیدون مثلا شما یک اطعام عمومی بدید، اذا جا زیدون به فرض محال، اذا جا زیدون فاطعم الناس. خب اینجا چون مجیء زید با مجیء دیگران واحد به نوع است، یک آمدن نیست، خب اشکال نداره اطلاق داره اذا جا زیدون، سواء که امرم بیاد یا نیاد. اما اگر گفت که چی؟ اگر گفت که اذا قتل زیدون فاطعم الناس، چون زید آدم خبیثی است که کشتن او شکرانه داره، مثل سلمان رشدی مثلا، که اذا جا قتل زیدون امرا فاطعم الناس، جزایشون، یعنی خودش تنهایی این کارو کرده، من که قرینه ای باشه نیاش ملاک این است که نظر گوینده به چیز، به یک فعل خارجی که داره اسناد میده، اگر اون فعل خارجی رو داره اسناد میده، اینجا اشکال، اینجا ظاهرش اینه که این فعل خارجی از همین فاعلی که داره اسناد میده فقط سر زده، مشارکی درش نبوده، در اون فعل جزئی خارجی که داره نسبت میده. حالا این حرف بزرگان است، مثل آقای حکیم، مثل آقای خویی، شیخ الان استاد ظاهری مناقشه با اینها دارن. حالا فعلا حرف اینها رو داریم میزنیم. خب جا از ایدون یه فعل شخصیه، درسته؟ نه نه نه، کسی نیامده. این مجیئی که از اون سر زده، در این مجیئه مشارک همکاری تصویری در کار نبوده. ببینید اشکال آقای اونا حرفشون اینه، این فعلی که داری به زید نسبت داری، این مجیئی که داره به زید نسبت داری، این مجیئه ظاهرش اینه که کسی مشارک نبوده. اصلا معنی نیست کسی با آمدن او رو که نمیشه مشارکت بکنه در آمدن او، بله آمدن اگه تصویب هم حتی باشه. تنگاه اینجا واحد به چیه؟ اگه میگیم اینجا واحده، واحده به نوعه، یعنی آمدن این. همینجا ما استاد اشتباه کردن که به این آقا، همین مثل شما آقای آقایی هم اشکال کردن به اینا. حالا بعد در مناقشه که ایشون میفرمان صحبت میکنیم. حالا فعلا توضیح کلام اون بزرگان. حالا پس بنابراین اما به مفهوم شرط بعد از اون مقدمه، در نظر گرفتن اون مقدمه، این جمله اذا جف و فتح الشمس فصل علی فهو طاهر چه کار پیدا میکنه؟ مفهوم پیدا میکنه که اگر این جفاف، جفاف استقلالی که منطوق دلالت برش میکرد نبود، فلا یطهر. یا به مفهوم تهدید که امام علیه السلام در مقام پاسخ این سوال حدود و ثغور مطلب رو میخواد مشخص بفرماید، تهدید کنن، پس مفهوم تهدید درست میشه برای این قضیه شرطیه. نه، یه وقت میگیم قضیه شرطیه، به عنوان قضیه شرطیه مفهوم داره، هر جا بگن ولو احراز نکنیم در مقام قضیه شرطیه، این شرطیه برای تعلیق وقت شده و اینکه دلالت بکنه اون معلق اون علی علت تامه منحصر است. یا میگیم کلن ظهور داره قضیه های شرطیه در این، اینو انکار کردیم اصولی هم گفتیم نه ظهور نداره، فلزا مفهوم شرط منکر شد. حالا ولو مفهوم شرط منکر شدیم، همون مفهوم تهدید رو قبول داریم، میگیم این قضیه شرطیه در مقام تهدیده، ولو قضیه شرطیه به ماهی قضیه شرطیه ظهور در مفهوم نداره، اما قضیه شرطیه که در مقام تهدید باشه یا قضیه توصیفیه هم وقتی در مقام تهدید باشه، این چی پیدا میکنه؟ مفهوم تهدید پیدا میکنه و اینجا مفهوم تهدید رو داره. این تقریب اول، که تقریب اول برگشت به مفهوم، استدلال به مفهوم ما شرط ما تهدید. تقریب دوم که مستمسک این تقریب دوم رو برگزیده و فرموده این است که للاصل فرموده است که للاصل مع عدم الدلیل علی الطهاره اذن، یعنی این روایت مفهوم نداره ولی طهارت رو در چه صورتی دلالت میکنه؟ در صورت که تجفیف استقلالی باشه، این روایت غیر اینجا رو که دلالت نمیکنه، ساکت. وقتی ساکت شد مقتضای اصل اینه که اونجا چیه؟ نجسه. چه اصلی؟ لعل استصحاب مقصودشون باشه، اصل عملی. سطح و مکانی که متنجس به بوله یا به چیز دیگری، اذا جففت الشمس فقط تقوره، اینجایی که تجفیف شمس به استقلال باشه میتونیم بگیم جففت الشمس، اینجا رو این دلیل میگه پاکه. اونجایی که این عبارت رو نمیتونیم بگیم چون مشارکی وجود داره، قهرن این روایت دلالت بر پاکی اونجا نمی کنه، دلالت بر عدم پاکیش هم نمی کنه چون مفهوم نداره. خب اونجا رو شک میکنیم که حالا با شمس به معونه دیگر، شمس به معونه امر آخری، اینجا رو خشک کردم. پاکه یا پاک نیست؟ منطوق که نمیگه پاکه، مفهومم که نداره که بگه پاک نیست. پس ما به نحوش رو به حکمیه شک میکنیم. استصحاب بقاء نجاست میگه اینجا نجسته. پس ذم از به صحیحه زراره نتیجه این میده که هر جا بخوام بگیم پاکه باید تجفیر به استقلال وجود داشته باشه. تجفیر به استقلال نباشه نمیتونیم بگیم. خب خوب توجه میفرمایید که این نتیجه اشتراط از این بیان استفاده میشه، نه اینکه میفهمیم شرعن شارع اعتبار کرده شرطیت را، اینو نمیفهمیم. اما در اثر عدم دلیلی، چون استصحاب اگه بخواد شرطیت رو اثبات کنه مثبت میشه، نه اثبات نمیکنه شرطیت را. منتها در غیر این صورت ما دلیل بطارت نداریم، استصحاب بقاء نجاست و یمکن. اینکه مراد محقق حکیم قدس سره الدین اصل لفظی باشه نه اصل عملی، یعنی مقصودشون تمسک به اطلاقات ادله ای که دلالت میکرد این سطح به اصابه بول نجس شد. او میگه اذا ما اصابت البول فهو متنجسون، سوا این که این بول با خورشید و غیر خورشید مستقلن مشارکتن خوش بشود یا نشود. ما برای صورتی که با خورشید مستقلن خوش بشه دلیل داریم، تخصیص میزنیم. اون جایی که با مشارکه باشه دلیل نداریم، باقی میمانه تحت اون اطلاق و عموم. کدوم طرف؟ بله؟ شما مقدمه رو فراموش کردید. مقدمه رو برای همین گفتیم، گفتیم اذا جففت به شمس، چون تجفیف رو به شمس نسبت داده ظاهرش استقلاله، اینه که دیگه همکاری نداشته، خودش خشک کرده، درست؟ پس گفته اذا جففت به شمس، فرموده اذا جففت به شمس فصل علیه فهو طاهر، چه صورتی رو دلالت میکنه؟ اونجایی که مستقلن خورشید خشک کرده باشه. اگه مفهوم داشت تقریبا اول میشد. خود این میگه آقا اگه خورشید خشک کرد پاک میشه، اگه این جففت به شمس نبود پاک نیست. اون تقریبا اول، تقریبا آقای حکیم این نیست، نمیگم نمیفهمد مفهوم داره لا قضیه شرطیه برای اینجور تقریب میکنن. تقریب ایشون اینه للعصر بعد ما عدم دلیل علی الطهاره این اذن، یعنی منطوق این قضیه شرطیه که اونجایی که مشارکت باشه که نمیگیره، فقط اونجایی که خود شخص مستقیما مستقلا خوش کرده میگیره. وقتی این نشد، برای اونجایی که در کنار شمس عامل دیگری وجود داشته باشه ما این دلیل رو نداریم. پس با چه بکنیم؟ یا به اصل عملی بگیم استصحاب بقاء نجاسه، یا به اصل لفظی فوقانی که اگر اون اصل داشته باشیم دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. اون اصل فوقانی که میفرماید ما اصابته البول فهو متنجس اطلاق داره، سوا اون این که بعدن با خورشید خوش بشه، با عامل دیگری خوش بشه، خورشید و چیز دیگری مشارکتن اون رو خوش بکنه یا نه، اطلاق داره. همه این صور رو میگیره. یک صورتش رو منطوق اخراج کرد، اونجایی که جففت خوشم، بقیه یه صور باقی مونده. خب حالا شما بول رو فعلا، حالا غیر اون بحث آخره که باید، نه ما نه بحث اون همون جایی که شرایط دیگه موجوده. حالا این روایت هم که فعلا بوله، این به خدمت شما عرض دارم. این دو تقریبی که محقق حکیم یعنی در مقام موجوده، یکیش مال آقای حکیمه یکیش هم مال دیگران. این طایفه اولا، آیا این طایفه تمام این مطلب تمامه یا تمام نیست؟ اما خب این فرمایش هر دو، چه تقریب اول چه تقریب دوم، متوقف بود بر اون مقدمه. اون مقدمه چی بود؟ این بود که اسناد فعل به یک فاعلی در صورتی که اون فعل واحد شخصی باشه، این دلالت میکنه بر این که مشارکی وجود نداشته. عبارت محقق حکیم قدس سره رو عرض کنم، میفرمایند که ان ظاهر النسبت الکلامیه فی قوله علیه السلام اذا جففت الشمس و الاستقلال لا ما یعم الاشتراک، نظیر قوله که قتل زیدون عمرن و لیس من قبیل جا زیدون الشامل حالتی مجیع امر و عدمه. فرق است بین جا زیدون و بین قتل زیدون عمرن. ایشون میفرمون آقای خونی هم همون میفرمون در قتل زیدون عمران ظاهری میکن غیر از این مشارکتی نداشته در قتل زید. چون قتل زید چیه؟ قتل زید نه اینکه کسی کسی دیگر رو نکشته، اینا نمیفهمیم کسی دیگر رو، اون فعله رو که کشتن کسی دیگر رو که به زید نسبت نداده. اما این کشتن زید معناش چیه؟ معناش دیگه این فعل جزئی خارجیه. این جزئی خارجی وقتی به زید نسبت دادیم دارش کسی کسی دیگه مشارکت نمیشه، قتل زید. تو عرف هم ببینید همین طوره، اگر کسی یک کاری رو با دیگری یک کار خلافی رو انجام داده یا یک کار خوبی رو انجام داده، مسجدی ساخته، زید و عمرو و بکر و خالد با هم دیگه یه جلو ساخته، هر جا آدم بگه زید ساخته، چون بابا خب عمرم بوده بکرم بوده، چرا به اونا ظلم میکنی نمیگی نام اونا رو؟ این حرف تو معنیش که فقط این بوده یا اون طرف هم همین جوره در خوب یا بد؟
اینجا هم میگم که
مرجی زده غیر از زده قدر نیست، اونجا هم میگم که قدر زده قدر نیست، اینجا بنادرون بیش هم نمیده. حبوده مرجی زده خبره مثلا هم اونجا 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 هم شما نظرت موافق آقای حائریه قدس سر رو. خب این فرمایش به خدمت شما رسالت که عبارت آقای حکیم بود، من این عبارت آقای خوبی هم بخونم، یک خورده توضیح بیشتری ایشون دادن. ایشون در صفحه 271 جلد پنجم فقه شیعه فرموده است که اذا جففت الشمس فصل علی لظهوره فی التجفیف بها وحدها لا بغیرها ولا مع غیرها. لا بغیرها جففت الشمس، اما به غیر شمس خب خارج میشه به شمس، ولا مع غیرها شمس با غیر شمس هم نه، لظهور استناد فعل الی شیء فی استقلاله فی و تفردهی به، کما یقال قتل زیدون فلانن ادال الان فرادهی به قتله. ایشون هم این رو فرمودن. خب آیا این مطلب تمامه یا تمام نیست؟ مرحوم استاد قدس سره رو در داره فعل واحد شخص، حالا بعض عباراتی دارن من الان چون علوات معتل الان اینجا تصریح کردن، حالا باز برای اینکه شما مناقشه شما هم که شخصی و چیز که دارم میگم من نه نه حالا الان میگم اون عبارت بله
واحد شخص
عند ظاهر اسناد الواحد به شخص، عبارات آقای تبریزی، عند ظاهر اسناد الواحد به شخص الى شیئن فی حصولهی استقلال ذالک الشیء تأثیر، به خلاف اسناد الواحد به نوع کما فی جا ازیدم فانه لا ینافی اسناده الى امر ایزن و هاز الظهور و امکان اطلاقیان ینعقد و ما عدم العطف بالواب به واب الجمع کما فی قولی قتل او زید و هم ان الا ان الاطلاق لا موجب لرفع الید ام فی المقام. خب ایشون یه توضیح بیشتر این جهت رو داده بودن. صفحه 307 جلد 3 از تنقیح و مبان العرب هست. پس ببینید اجماع این بزرگان بر اینه، آقای خویی، آقای حکیم، آقای تبریزی و سایر بزرگانی که اگه به کلماتشون مراجعه بکنید معمولا همین حرف رو زدن. مرحوم استاد قدس سرو اصل مطلب رو از اینا قبول کرد، یعنی مناقشه ایشون با این آقایون دخلی در اصل مطلب نداره. ایشون میگن قتل زیدون و جا زیدون که شما فرق میذاری فرقی نداره و هر دو دلالت بر چی بکنن؟ بر استقلال میکنن. یعنی تأکید بیشتری میشه مطلب. مناقشه ایشون مناقشه نیست که مطلب و استدلال رو خراب بکنه، مناقشه اینه که این فرقی بین مقام نیست. همونطور که قتل زیدون دلالت میکنه بر استقلال، جا زیدون هم دلالت بر استقلال میکنه. خب پس همه اینا اتفاق دارن که در مثل قتل زیدون دلالت بر استقلال، پس جففت روشن استقلال هایی می فهمیم. حالا جا زیدون هم همینجوره ایشون می فهمد. این آثارش جاهایی دیگه پیدا میشه، اختلاف استاد با این اعلام، اما نه در مسئله اینا. مسئله اینا چون چیه همه قبول دارد این مثلا. حالا آیا اونجا شیخ و استاد مطلب تمام یا تمام نیست؟ ولو دخالت به بحث نداره، انشاءالله فردا متعرض میشیم تا طایفه دو است رسول الله.